خب بسم الله الرحمن الرحیم. این روایات رو ما سریع بخونیم که اینا تموم بشه به یه جایی برسیم. یا علی هم زیاده. فرمود که فی علل الشرایع مستندا عن عمرو بن بشر البزاز عن الباقر علیه السلام قال والله لقد خلق الله آدم للدنیا. اینا جواب یکی از بزرگوارا که سوال کرد، خدا آدم رو برای دنیا خلق کرده بود. و اسکنه الجنه لیعصیه، اصلا خودش او رو در بهشت سکنا داده بود که این معصیت کنه. فیرده الی ما خلقه له، تا او رو برگردونه به اونجا که اونو بر اونجا خلق کرده بود. این والله لقد خلق الله آدم للدنیا و اسکنه الجنه لیعصیه فیرده الی ما خلقه له، قسم به خدا که خداوند آدم رو برای دنیا خلق کرده بود و او را ساکن در جنت کرده بود تا عصیان کنه و او رو به آن چیزی که اونو براش خلق کرده بود برگردونه. خب این روایت نمیخواد، اول سوره معلومه دیگه، این جاهلون فل ارز خلیفه، از اول نقشه رو خدا معلوم کرد. عصیان یعنی چی؟ شما عصیان رو لغتا ترجمه کن. عصیان یعنی اون فرمانی که اومده رو انجام ندهی. خب این کجا مذمومه؟ وقتی امر مولوی باشه. اگه امر مولوی باشه، نافرمانی از امر مولوی معصیت حساب میشه، به معنی که ما میگیم که گناه حساب میشه، نقص حساب میشه. اما نافرمانی از امر ارشادی چی؟ فرزندش میخواد بره تو مسیر علم، میگه پسر جان این مسیر مشکلات داره، نرو، بیا همینجا تو بازار کنار دست خودمون یه پولی ده بیاردی. این البته او به علم علاقه داره، ولی میگه که گرفتاری داره، اگه مرد میدونی برو، ولی اینجا مرد میدون میخواد، گرفتاری داره. اینجا مولوی امر ارشادیه، مولوی است که ارشادیه. این دنیا گرفتاری داره، میای تو این دنیا بعد آب بخوری تا تشنگیت برطرف بشه. خب بیکاری مگه؟ همونجا تو بهش هستی دیگه، اینجا بعد بری نمیدونم کار کنی پول دراری، قسط بدی و اجاره خونه بود وقص الازا. بیماری و مرض و این همه زحمت میگه چی کار میکنید که بتونی بخوری، بعد میخوری که بتونی کار کنی، که کار کنی که بخوری، که بخوری که کار کنی. همینه دیگه، غیر از این که نیستش. بعد تازه اون لذتش همون لذتی که توی دهانه، همون لذتی که دهانه دیگه، بعد که قبل و بعدش که لذت نداره، درد سر داره. تازه شبا مثلا دیر وقت میخونه میگه امشب ظرفا هم باشم هیچ چیز اون لذت غذا باطل میشه. حالا میگه فرزند لذت داره، صبح تا شب مرد میسته، الان بریم خونه قوقاست، یکی ریاضی میاره، میگه یادم نیست اینا رو که کمیمیم این چی میشه، ما مثلا یادم نیست، نمیخوایم لو بدیم، هی از ما تو خونه تعریف کرده که این واسه خیلی وارده اینا. میگم کمیمی کوچکترین مزرب مشترک بود یا کوچکترین مقسوم علیه مشترک بود، چی بود یادم نمیاد. کمیمیم و بمیمیم. بعد اون مهدی ما یه سال دوزیم، میگم مهدی بیاین حل کن ببینم. خب ما هم که از چیز نمیادیم، اون حل میکنه ما یاد میگیریم، بعد توضیح میدیم براش. یکی عربی میاره، یکی زبان میاره، یه اوضاعی داریم تو خونه. خب فرزند میگه لذت داره، لذت داره، ولی اینا هم داره دیگه. آخر برجون شهریه مرسقه انتفاعی که میخوای بدی، این لذتش معلوم میشه، مثلا اگه دوتا باشن. یا صبح از سرویس جا بمونه مصیبت. کجا لذت داره؟ کجاش لذت داره؟ حالا کبوتر مشکل داره؟ نگران مرز غیر انتفاعی فرزندشه. کدوم موجود توی این عالم مشکل داره؟ همه موجودات لذت میبرن، صبح از خواب بیدار میشنن، از لونه هاشون میان بیرون میشنن سر سفره خدا، سقفشون آسمانه، فرششون زمینه، بهترین آب و هوا زندگی میکنن، لازم ندارن نفس بکشن توی هوای مسموم تهران، نه قسط دارن، نه اجاره خونه دارن، نه گرفتارن، نه. خدای تعالی دنیا رو برای آدم مشکل کرده، انکه کادهون الی ربک کتن فملاقی. خب این آمد توی دنیا گفت این کار رو نکن، گرفتار اجاره خونه میشی یا گرفتار قسط و اینا میشی. این هم کرد این کار دیگه. اقول و الاخبار و فی هذا المساق ایزن مستفیزتون علا تعلق القضاء و القدر بالمعاصی. ایزن روایات در حد استفاضه است که معاصی هم مطابق قضا و قدر الهی است. و ان لم يتعلق منهم بهما من حيث انه كذلک. البته از این جهت که معصیت است بهشون تعلق نمیگیره، از جهت وجودیش بهشون تعلق میگیره نه از جهت عدمش. و اجمع و خبر فی ذلک مستفاض نقله عن علی علیه السلام، روایت که همه این معانی رو جمع کرده این روایت است که یک شخصی به نزد امیرالمومنین علیه السلام آمد، فقال یا امیرالمومنین اخبرنی عن القدر، از قدر به من خبر بده. حضرت فرمود بحر عمیق فلا تلج فلا تلجه، دریای عمیقی وارد نشو. فقال یا امیرالمومنین اخبرنی عن القدر، خبر به من بده از قدر. حضرت فرمود طریق مظلم فلا تسلک، یک جاده تاریک تو این وادی وارد نشو. فقال یا امیرالمومنین اخبرنی عن القدر، قال سر الله فلا تتکلف، سر خداست وارد نشو. فقال یا امیرالمومنین اخبرنی عن القدر، دیگه اینجا اصرار که خلاصه به نهایت رسید. فقال امیرالمومنین علیه السلام اما اذا ابیت فانی سائلت، قبل از اینکه عرض شود که ابیت یعنی شب رو به صبح رساندن، قبل از اینکه خلاصه صبح بشود یا شب به صبح برسونی من به تو خبر میدم. اخبرنی اکانت رحمت الای جازده شد رفت جواب سوالش اینجا، این دخه میترسه جبری بشه، حالا ما بحث جبر رو بعدم میکنیم. حالا ببین اینجا چی داره میگه حضرت، من نمیدونم آخه میگه چی باید گفت. فهمید اکانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد، امکانت اعمال العباد قبل رحمت الله، رحمت خدا قبل از عمل عباد بوده یا عمل عباد قبل از رحمت خدا بوده؟ فقال له الرجل بل کانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد، اول رحمت خدا بوده بعد عمل عباد. فقال امیرالمومنین علیه السلام قوموا فسلموا علی اخیکم، به برادرتون سلام کنید، فقط اسلم وقد کان کافرا، این مسلمان شد قبلا کافر بود. قال وانطلق غیر بعید، این یه خورده رفت دوباره برگشت. ثم انصرف الیه فقال له یا امیرالمومنین قبل مشیت الاولا نقوم و نقعد و نقبض و نبسود، این قیام و قعود ما و قبض و بسط ما، گرفتن و رها کردن ما با مشیت خداست. فقال له امیرالمومنین علیه السلام و انک لبعد فی المشیه، تو اصلا در دل مشیتی. حالا جواب سوالو میخوای، اما انی سائلو که انسلا، سه تا سوال ازت میکنه که لا یجعل الله لک فی شیء منها مخرجا، خودت جواب اینا رو داری؟ خدا تعالی جواب اینا رو به تو داده. اخبرنی اخلق الله العباد کما شاء و کما شاء، خدا بنده ها رو اونجوری خلق کرد که اینا میخواستن یا اونجوری که خودش میخواست؟ فقال کما شاء، اونجوری که خودش میخواست. قال فخلق الله العباد لما شاء و لما شاء، برای اون کاری که خودش میخواست خلق کرد یا برای کاری که اینا میخواستن؟ فقال لما شاء، برای اینکه او میخواست. قال یعتونه یوم القیامه کما شاء و کما شاء، روز قیامت اونجوری که او میخواد به نزدش میرن یا اونجوری که اینا میخوان؟ قال یعتونه کما شاء، اونجوری که او میخواد. قال قم فلیس الیک من المشیت شی، بلند شو که از مشیت دیگه چیزی باقی نمونده، تو مشیت رو فهمیدی دیگه. این همون جباری مثنویه، مثنوی جبری نیست، این جباریت خداست. اقول، حالا اینجا حضرت علی فرمود که استدل صلوات الله علیه به ثبوت القدر، حضرت به ثبوت قدر استدلال کرد. و هو تأثیر الحق سبحانه فی تفاصیل الموجودات، تأثیر خدای سبحان در تفاصیل موجودات. و صدور افعالها و صدور افعال موجودات و منها الانسان به صفات و سبقها علی الافعال، انسان و صفات انسان و سبقت صفات انسان بر افعال انسان. فان سبق الرحمه یقضی ایجاد مقتضاها، رحمت خدا اقتضا میکند که چیزی را بیافریند که مرحوم واقع بشود، و الا رحمت معنی پیدا نمیکنه. چه زمانی رحمت معنی پیدا میکنه؟ وقتی یک مرحومی باشه که او به این مرحوم رحم کنه تا رحمت معنی پیدا بکنه. پس لازمش این بود که او یک مرحومی را بیافرینه تا به او رحم کنه. ایجاد مقتضا یعنی مرحوم، رحمت خدا اقتضا میکنه که یک مرحومی باشه تا خدا به او رحم کنه. و هی تقتضی مرحومن کما ان سبق صفت المغفره یقتضی زندن، مغفرت ایجاب میکنه که زندی باشه. خدای تعالی در ایام روزگار یک نفحاتی داره که اون نفحات از جانب اسماء خدا میوزه، اگر زنبی نباشه مغفرتی در کار نیست. اگر ذنبی نباشه باد نسیم مغفرت به این انسان مذنب نمیوزه. و در وزیدن این وسیم نعماتی هست و کمالاتی هست که این شخص جز با افتادن به گناه به اون نسیم رحمت عرض شد که گرفتار نخواهد شد. من الیاس نیستم، اون یه چیز دیگه میگفت. صفت مغفرت اقتضای ذنب میکند. این بحث کلیه، نه بحث شخصی. اون بحث شخصی میکرد، مغالطه میکرد. یه موقع به من میگه آقا گناه کن تا مرتکب صفت مغفرت خدا بشی، این میشه اون خطا. اما یه موقع بحث کلیه، بالاخره تو این عالم یه عده گناه میکنن، چون خاصیت انسان اصلا اینه، این عالم خاصیتش اینه، لذا این عالم باید باشه تا گناهی باشه، تا صفت مغفرتی باشه، تا در اثر وزیدن نسیم مغفرت کمالاتی نسیم این مغفور بشه، مغفور مرحوم. کما فی الخبر، در پس این روایت چیه؟ لولا انکم تذنبون لذهب بكم و جاء بقوم یذنبون. اگر شما گناه نمی‌کردی خدا یه قومی رو می‌آورد که اونا گناه بکنن، چون باید صفت مغفرت خدا ظهور پیدا بکنه. نیاز کی؟ نیاز خدا. خدای تعالی هیچ نیازی نداره، خدای تعالی فاعل تام است، ظهور اسم لازمش اینه، لازمه یه ظهور اسم اینه که یک نه، خدا نیازی به ظهور، خدا به هیچ چی نیاز نداره، ولی این اسم باید ظاهر بشه تو این عالم، باید اسم خدا به فعلیت در بیاد. برای اینکه این اسم به فعلیت در بیاد باید یه مرحومی باشه تا عرض شود که این صفت ظهور پیدا کنه. این اسباب ریزشه، اسباب نیاز نیست. یه موقع من میبخشم از این باب که نیازمنده به صفت جودم، میخوام جواد بشم، این نیازمندم. اما وقتی من جواد شدم چرا میبخشم؟ جود خودش میریزه از خودش میریزه. نیاز دارم؟ جود خود، خاصیت جود اینه، خاصیت این صفت اینه، این صفت خاصیتش این ریزشه، مغفرت خاصیتش این ظهوره، این باید ریزش کنه، ریزشش در این مرحوم، در این موضوع. معنی نداره تا مرحوم، تا مقتضاش وجود نداشته باشه که ریزش نمی کنه. مقتضاش باید باشه تا ریزش کنه، مقتضاش نباشه ریزش نمی کنه. مقتضاش اینه، این صفت فعل خودست. آنچه که بوده ظهور کرد. اسدالله در وجود آمد، در پس پرده آنچه بود آمد، آنچه که نیامده غیب مطلقه، ما خبری ازش نداریم. از چیزی که خبر نداریم چه خبری بدیم؟ میگیم بله یه صفتی بوده که اون صفت ظهور نکرده. آنچه که در پس پرده آنچه بود آمد، آنچه که نیامد غیب مطلقه است. بریم تو بحث‌های ذات، تو بحث‌های ذات بحث کنیم راجع به این. بایدی نداره، بایدش ذاتی خودشه، وقتی پر شد میجوشه دیگه. وقتی کسی جواد شد جواد میبخشه، وقتی کسی شجاع شد لازمه شجاعت، ظهور شجاعت دیگه، این ظهور این صفته. خود این صفت خاصیتش اینه که یه جنبه فعلی داره، جنبه فعلیش اینه که باید ببخشه تا مرحومی باشه، تا او ببخشه، این میشه کمال اسم در اینه، کمال فعلی اسم در اینه، ولی خود اسم رو میتونه داشته باشه ظهور نکنه، اون میشه وصف. اسماء خدا تا وقتی که ظهور نکردن، اسم خدا وقتی ظهور فعلی پیدا میکنن نسبت به این موجودات عالم میشن، عرض شود که فعل خدا. این یه جماله، جمال باید ظهور کنه، لازمه یه جمالی بودن صفات خدا خلق این عالم. شما باید اون صفت ظهور کنید. بله. منتها این باید مال این نیست که خدا نیاز به این داره. هر بایدی علامت نیاز نیست. خدای تعالی فاعل تام است. همه کمالاتو داره. کسی که همه کمالاتو داره فعلشو برای انجام دادن یک کمال دیگه تنظیم نمیکنه که به کمالی برسه. ما فاعل ناقصیم، فعلمونو تنظیم میکنیم تا به کمالی برسیم. اون فاعل تام است. منتها او ظهور صفاتش یک فواید ثانوی داره که به خود او ربطی نداره. فواید ثانویش اینه که این مجموعه مورد مغفرت قرار میگیرن. حالا اینجا جواب این سوال رو عرض کردم، یک نفحاتی هست که با ظهور اون اسم این نفخ ظهور پیدا میکنه، یک نسیمای رحمتی هست که با ظهور اون اسم ظهور پیدا میکنه. اگر اون اسم ظهور نکنه، من مرحوم شامل اون نفخ الهی نمیشم. پس اینجا سودش مال منه، نه مال اسم. اسم که سودی نمیبره که، اسم خودش همه کمالاتو داره، اسم در ناحیه خودش بی نهایته، خود اسم هم نیازمند و فقیر نیست. پس سود و استفاده در جهت این مرحومه، نه در جهت راهه. طلب ذاتیه، ریزش همون ریزش، همون ریزشیه که شده این عالم پدید اومده. بعد فرمود که اما ذیل الخبر فیشیر الی ان مشیت الحق سبحانه هی الغالبه القاهره. در ذیل خبر که فرمود اونجوری که او میخواد یا اونجوری که شما میخواین، برای اونی که او میخواد یا برای اونی که شما میخواین، اونجوری میاره که شما میخواین یا اونجوری که خودش میخواد، این اشاره میکنه به غلبه و قهر مشیت خدا در همه حالات. و هو علیه السلام و ان لم یسر الا ان فهو الكلام يدل، فهوای کلام دلالت میکنه علی انه یقول فیه علی صفات الحق سبحانه المناسبه له کل قدرت و القهر و الملك کما یفسره قوله علیه السلام فی خبر آخر و قد سئل عن القدر فقال علیه السلام ما یفتح الله من للناس من رحمت فلا ممسک لها. از قدر سوال کردن، حضرت این آیه رو فرمود دری رو که خدا باز میکنه احدی نمیتونه اون در رو ببنده، این صفات قهر و غلبه خداست. و ما یمسک فلا مرسل له، آنچه رو که خدا باز میداره احدی نمیتونه جلوی باز داشته خدا رو بگیره. فقیل یا امیر المومنین، گفتن که آقا انما سألنا که عن الاستطاعت التي بها نقوم و نقعد و نقبض و نبسط، ما از این توانایی که باش میستیم و میشینیم و قبض و بست میکنیم و میگیریم سوال کردیم. حضرت فرمود فقال استطاعتون تملک مع الله ام دون الله، با خدا این توانا داری یا منهای خدا این توانا داری؟ اگه بگی منهای خدا که کافری، اگه بگی با خدا که مشرکی. فسکت القوم ولم یهر جوابا، اینا متحیر شدن در پاسخ چی بگن؟ بگن مع الله یا دون الله؟ بگن دون الله کافرم، بگن مع الله مشرکم. فقال علیه السلام ان قلتم انکم تملکون مع الله قتلتکم، اگه میگفتید مع الله قتلتکم، حتی این قتال کنایه از ارسات کنایه که حالا شما رو میکشم، یعنی خلاصه کافر میشد دیگه، خونتون مباح میشد. و ان قلتم دون الله قتلتکم، گفتن پس چی بگیم؟ فقالو کیف نقول یا امیر المومنین، حضرت فرمود قال تملکونها بالذی یملکها دونه، یملکها دونه، ما مالکیم به تملیک او. فان امدکم بها کان ذالک من عطایی، اگه امداد و یاری کرد شما رو عطای اوست. و ان سلبها کان ذالک من بلایی، اگر سلب کرد بلای اوست. انما هو المالک لما ملککم، به شما داده ولی تملیک او از نوع تملیک ما نیست که اگه من این کتابمو به شما بدم دیگه من مالک نیستم. تملیک او از سنخ تملیک من است، چشمم را به صاحب تصویر در آینه. اگر من به صاحب تصویر در آینه چشمم به او چشم دادم، او مالک بصره دیگه، ولی مالک بصره است به تملیک من، به گونه که ملکیت من به چشم اون قضی نشده و اگه لحظه اراده کنم ملکیت او ثابت میشه. اون فعلش متوقع بر صفتشه، صفتش متوقع بر ذاتشه، فعل و صفت و ذاتش مال منه. پس او تملیک کرده، منتها تملیکی که فعل من و صفت من و ذات من همه از آن اوست. فرمود که انما هو المالک لما ملککم، مالک آنچه که به شما تملیک کرده اوست. و القادر لما علیه اقدرکم، شما رو قادر کرده ولی قادر خود اوست. اما تسمعون ما یقول العباد و یسالونه، شما نمیشنوید که مردم میگن از خدا حول و قوه میخوان، میگن لا حول ولا قوه الا بالله. این غیر از اینه معنی این حرف، لا نفی جنس دیگه، یعنی هیچ حول و قوه نیست الا بالله. باز در توحید از زراره است که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کما ان باد ان من الله و قد نهلکموه کذالک شر من انفسکم و ان جرابه قدرو. عرض شد که نعمت از جانب خداست و به شما داده نعمتو، اما شر از جانب خداست اگرچه قدر به او جاری شده. قبلا گفتیم شر و خیر همه در قدر ثبت شده. میفهمید که و هازل خبر فی معنا سابقهی و جملت المعنا ان الایجاده کل وجود لهو سبحانه و بالاستقلال، ایجاد و وجود از آن خدا، چون وجود که از آن اوست، با اون وجود ایجاد کرده این عالم، اینم فعل اوست و همه به دست اوست. بالاستقلال ولی غیرهی سبحانه بتبع، انسان هم ایجاد میکنه، ما تصاویر ذهنی میسازم، اما این ایجاد من به تملیک اوست. و یدل علیه ایزن ما فی التوحید مستند عن الزهری قال قال رجل علی ابن الحسین علیه السلام جعلنی الله فداک اب قدرن یصیب الناس ما اصابهم ام به عمل. قدر خداست این اتفاقاتی که میفته یا عمل خود انسان است. حضرت فرمود ان القدر والعمل به منزله روح والجسد. قدر و عمل به منزله روح و جسدن. جسدش عمل است ولی روحش قدر است. فرروحو به غیر الجسد لا یحسو والجسد به غیر روح صورتون لا حراکبه. روح بدون جسد، جسد بدون روح حرکتی نداره و روح بدون جسد توان حرکت نداره. فاذا اجتمع قوی و صلحا، جمع این دوتاست، یعنی این عمل سبب جاری شدن اون قدر است. کذالک این آیه چی میگه؟ ما وقتی میخوایم یک قریه ای رو هلاک کنیم امر میکنیم به مترفی ها که اونجا فساد کنن، بعد ما هلاکشون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. یعنی قدر خدا بر این قرار گرفته اینا رو به هلاکت بندازه. عمل میشه سبب جاری شدن اون قدر. اینا فساد میکنن، خدا از بین میبره. هنوز جبری نشینا، هنوز بحث جبر رو نکنیم. خواهشان اونو که نمیشه منجستن تو بحث جبر و اختیار بیان. ما کاری نداریم اگه بخواد بیاد، اگه بخواد بره، ولی اینا چون مباحث سلسله واره اون جبری نشینیم. این جباریه. فلو لم یکن القدر واقعا علی العمل، اگر قدر بر عمل واقع نمیشد، لم یعرف الخالق من المخلوق، خالق و مخلوق شناخته نمیشدن. و کان القدر شیئا لم یحس، قدر احساس نمیشد. ولو لم یکن العمل به موافقت من القدر، اگر عمل و قدر موافقت با یکدیگه نداشتن، لم یمزه و لم یتم. ولکن نهما به اجتماع ما قویا، همین از که عرض کردم. و فی الکافی و توحید مستندن عن المعلا قال سئل العالم علیه السلام کیف علم الله، حضرت فرمود علم و شاء و اراده و قدره و قضا. این حالا این قسمت عبارت دو سه صفحش مون میرسه بعد به یه بحث بسیار مهم به نام سعادت و شقاوت. این نمیدونم بخونم یا سه صفحه زیاده باشه جلسه بعد. اگر شما غیر از این مطالب تو ادعیه چیزی پیدا کردید به بنده نشون بدید. این غیر از این عرایضی که شد و این روایات و این تفسیری که شد چیزی تو ادعیه پیدا کردی نشون بدین، ما ببینیم جایگاه ما کجاست. بله همینطوره. بله گر حفظ مراتب نکنی زندیق. هر دعا یه رتبه‌ای داره، اونا در مقام دعا اون مقام فقرشون رو مشاهده میکردن. مثل یک کسی که تمام عالم رو بهش دادن ولی مال خودش نیست. اگه یه مدیر عامل بانکی که تمام سرمایه بانک در اختیارشه بگه تمام سرمایه بانک در اختیار منه، این دروغ گفته. حالا اگه همین مدیر عامل بانک که تمام سرمایه بانک در اختیارشه پول نداشته باشه، شب نون بخره ببره خونه، بگه من هیچ پول ندارم، فقیر علل اطلاق، پول نون خریدنم ندارم، شما میگی دروغ گفته. بعد بهش میگی که تو که همه سرمایه بانکو داری، چرا میگی من پول ندارم؟ میگه این سرمایه بانک در اختیار منه، اینا تمام عالم در پنجه اختیارشونه ولی به اذن الله منهای خدا هیچی ندارن. اونجایی که میگه انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، انا رو داره میگه. انا الجاهل فی علمی کیف لا اکون جهولا فی جهلی، اینجا داره اون نفس رو داره میگه، اون فقر ذات رو داره میگه. یعنی اینجا خودشو در مقابل قدرت مطلقه خدا میبینه، میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین. همینی که در جای دیگه میگه ان سقام ربهم شرمن تورو انا ربکم، همین میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین. دو تا رتبه است. یه موقع او رو مشاهده میکنه حرف میزنه، یه موقع خودشو صاحب این مقام اسماء خدا میدونه. پس یه فرق بیشتر بین اونا و بین خدا نیست و مسئله استقلاله. اصلا تمام ماجرا بحث مستقل دیدن و ندیدن است. و سلام تمام شد. هر دعا همین جوریه، اصلا قانونش همینطوریه. شما وقتی یه دعا رو میخونی از همش لذت میبری، یا یه جملاتی شما رو میگیره، اون جملات مال شماست. دعای خمسه عشر 15 تا مضمونه. یکی مناجات مریدین رو میپسنده، یکی مناجات شاکین رو میپسنده، چون حالات انسان ها فرق میکنه. حالا خدا وکیلی اگه منو ببری ته جهنم میگم اینی اوه بک، مال ماه؟ واقعا مال ماه؟ ما ناخون شستمون بخوره تو دیوار بشکنه دادم میره واسمون. به من این کار کردی؟ به من که این چنان بودم مثلا. ما اینجوری هستیم دیگه. ما یک اتفاق کوچیکی برام وقت ما میریم دعای کنه میخونیم الهی اگه منو ببری تو جهنم چه کنم، با یک صدای بدی هم میخونیم اونجا تلویزیون هم پخش میکنه کیف هم میکنه، ذائقمون اصلا عوض شده نسبت به دعا. دعا اینی که ما میخونیم نیست، دعا این دعا گلستانه، دعا داروخانه است. شما تو داروخانه که نمیری همشو بخوری که، دعا یه داروخانه است، شما داروی مناسب حال خودتو انتخاب میکنی، یه جمله میگیری میری با اون جمله با خدا مناجات میکنی، میری رو با شما خونتون نیمه شب یا آخر شب میگی که الهی اعتذاری الیک اعتذار و من لم یستغنی عن قبول عذر. یه موقع شما از من عذرخواهی میکنی میگم نمیبخشم، میگی نمیبخشی که نبخش، اما یه موقع شما مضطر به بخشش منی، میگه الهی اعتذاری الیک اعتذار و من لم یستغنی عن قبول عذر، عذرخواهی من عذرخواهی کسی است که از عذرخواهی بی نیاز، از قبول عذرش بی نیاز است، فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الی المسیء. یه موقع این جمله شما رو میگیره، یه موقع این جمله شما رو میگیره، میگه انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، تو مگه نمیگی غیر خودتو از قلب من، القلب حرم الله فلا تسکن فی قلب حرم الله غیر الله، من چجوری تو حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکنم؟ من از پول خوشم میاد، از مقام خوشم میاد، از تعریف خوشم میاد، از خونه بزرگ خوشم میاد، از دنیا خوشم میاد، شما بگو بدت بیاد، مگه میشه من بدم میاد؟ شما از من بدت بیاد تا منم از پول بدم بیاد، میتونی این کار بکنی؟ قلب که دست خودت نیست. این جمله شما رو میگیره، میگه که انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، تو اونی هستی که غیر خودت از قلب دوستان خودت زدودی، حتی لم یغی بود سواک، انت الذی آنستهم حیث اوحشتهم الاوالم، این کار توست. این شما رو میگیره. یه موقع میگی مازا وجد من فقدک، اما اگه مال من نیستش من که اینو نمیفهمم، این امام حسین فهمیده مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجد. دعا گلستانه، دعا داروخانه است، هر عبارت فهمش با دل انسان. لازم شما همه رو بخونید، شما یه دعا رو بخون یه جمله رو بگی برو، کیلویی که نیست که کل مفاتیح انسان بخونه. شما یه دعاهای معصوری هست، یه دعاهای مرز، یه دعا مال سالی یه باره، یه دعا مال ماه یه باره، یه دعا مال هر روزه، همین اموری که عمل میکنن شما عمل میکنی، انتخاب میکنی، انتخاب مهمه. قرآن هم همینه، یه آیه دفعه شما رو میگیره، در روایات دستور اومده گفتن اون آیه که شما رو گرفت ولش نکنی، بگیرین ادامه بدین. من که میگفت من سالها زحمت کشیدم تا به این مقام رسیدم، وزن کم کردم تا تونستم تو مالزی اول بشم، میگه کشتیه، میگه وزن کم کردم، قاری بین‌المللی بود، قرآن اومده که ما وزن کم کنی، حالا البته وزن زیاد داشتن خوب نیست، ولی داشت میگفت که من زحماتی کشیدم، وزن کم کردم، میخوابی ها گشتم که شدم قاری بین‌المللی، که برم اونجا بگم ادریک ادروک. خب نگو ادریک ادروک. بعدم میگه نگید لبیک لبیک، بگید لبیک لبیک، چون فتحه داره، میگه لبیک مثل عربا نگید. اینه واقعا که بری وزن کم کنی. قرآن برای اینه که یه صفحه بخونی. حالا ما با اون کاری نداریم، اونم یه کماله، ولی کمال کلاس اوله، تا آخر عمرش تو کلاس اول مونده، تا آخر عمر داره میگه این تجویدش نه، میشه این سادش اونجوری سراط بگو، سراط از ریشه سرات است، معنی بلعیدن، بگو سراط به گردن من، از ماده سراط با ساد نوشته شده تو قرآن، غلط دیکته ایه، بسم الله الرحمن الرحیم آیت الله معرفت، تفسیر المیزان از علامه طباطبایی بهتر میدونن، سراط از ماده سرته با سینه به معنی بلعیدن. خب حالا اینکه یکی سراط بگیم یا مثلا طاه بگیم، اینا ما رو کلاس اوله، تا تهش ما تو کلاس اول گیر کردیم، یعنی برای اینکه ما رشد نمی‌کنیم. مذهب دعا تو جامعه ما مختله، دعای کمیلمون اینه، دعای ندبمون، دعای کمیلمون افتاده دست مده ها، دعای ندبمون افتاده دست مده ها، مجالس عزاداری ما افتاده دست مده ها. خب مده هم که چه میدونه کجا به کجاست، سهران هم که رفته کنار، آقای فاطمی هم میگه من تو تلویزیون دیدم، شما میگه ما میخندیدیم تو تلویزیون دیدم، زیرنویس میکنه حاج فلان حاج فلان حاج فلان حاج فلان حاج فلان، چند تا حاج فلان، اینا یه دونهشون برای یه لشکر 27 تومن محمد رسول الله کافیه، 5 تا 6 تا حاج فلان، اون تهش هم نوشته مثلا حجت الاسلام و المسلمین مثلا فاطمینیا. این که ما امورمون آثار نداره، دعا فرهنگش اینه. آقا ببخشید، و صلی الله علی محمد و آل محمد.